أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از دیروز راجع به بول خفاش بود، آیا حکم با طهارتش باید کرد یا نجاست. عرض کردیم مسئله مختلفون فیه و علت اصلیش هم بحث روایاتیست که در مسئله وجود داره. دو روایت در مسئله بود، یکی روایتی بود از داوود رقی و یکی روایتی از قیاس ابن ابراهیم. در روایت داوود رقی این گونه آمده بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول الخشاشیف یصیب الصوبی فاطلبه فلا اجده، به لباس من برخورد میکنه اما هرچی نگاه میکنم نمیفهمم کجاست. حضرت فرمودن اغسل ثوبک، کل لباس تو بشور. و روایت قیاس ابن ابراهیم فرموده بود که لا بأس از امام باقر، از امام صادق، از پدر بزرگوارش امام باقر، قال لا بأس به دم البراقیس، برقوس یعنی کک، والبق یعنی پشه، بقه یعنی پشه که جمعش میشه ظاهرا بق، واحدش بقه، و بول خشاشیف. گفتیم چون دو تا روایته و موضوع اصلی هم همین دو روایته، باید به سندش اشاره بکنیم. وارد سند روایت داوود رقی شدیم و گفتیم سند روایت داوود رقی شیخ طوسی است از محمد ابن احمد ابن یحیی، که این بزرگوار صاحب کتاب نوادر الحکمه است و نوادر الحکمه همونی است که بهش گفتن چی؟ جبه شبیب. و به این مناسبت وارد بحثی شدیم رجالی تحت عنوان مستثنیات ابن ولید، که خب مفصل از عبارت نجاشی خوندیمش و گفتیم این بحث مستثنیات ابن ولید یکی از ادله عامه و توصیقات عامه است و در بحث‌های رجال بهش توجه میکنن و له وجه. و به هر صورت خود حضرت صاحب نوادر انسان بزرگواری است. بعد وارد شخصیت آقای موسی بن عمر شدیم. در رابطه با او فرمایش آقای زنجانی رو خوندیم که نهایتاً در بحث مفصلی که داشتند او رو توصیق کرده بودند و گفته بودند که با توجه به این که در کتاب نوادر هست و از مستثنیات ابن ولید نیست، لذا قابل اعتماده و میشه بهش توجه کرد. اما نفر سوم که از امروز بحثش رو بکنیم، حضرت مستطاب یحیی ابن عمره که بعضی از نسخه هم یحیی ابن عمر ضبط کردن. این فرد معلوم نیست کیه، یک فرد ناشناسه که مشخص نیست که این فرد کیه. منتها این ظاهراً در کتاب نوادر نبوده و الا علی القاعده باید همون بحثی که در کتاب نوادر از مستثنیات ابن ولید مطرح شد این هم باشه، چون هر روایتی که محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده الزاماً در نوادر نیست. حالا نمیدونم چرا در رابطه با این فرد این بحث مطرح نشده، الا اینکه بگیم که بحثی که در مورد نوادر مطرحه فقط در مشایخ بلا فصل صاحب نوادره. مشایخ بلا فصل یعنی اونهایی که مستقیما ازشون محمد ابن احمد ابن یحیی روایت داره، نه اینکه هر کی تا هر جایی وجود داره، همونهایی که مستقیما ازشون روایت کرده، والا اونهایی که سند در دست دو و سه وجود دارند اونها دیگه مشمول این قاعده نمیشد. این رو در رابطه با اصحاب اجماع مطرحه. در رابطه با اصحاب اجماع یه بحث مطرحه که اصحاب اجماع اونایی هستند که از هر چی تو سندشون روایت میکنن خوبن. یه قولی در بحث رجال وجود داره که میگن اجمعت الاصابه، یعنی شیعه اجماع دارن بر اینکه احادیث این تعداد آدم رو بگیرن. اینا 18 نفرن تو سه طبقه، از اصحاب امام باقر و صادق و بعد امام کاظم که هستن. البته تقریبا محققین مرحله بعد این اصحاب اجماع رو قبول ندارن، یعنی اینجور نیست که هرچی اصحاب اجماع را روایت کرده باشن تصدیق کنن، الا در رابطه با سه نفر که ابن ابی عمیره بزنطیه و صفوان ابن یحیی. در رابطه با این سه نفر اون ستا رو میگن که اینها چون گفته شده لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، در نتیجه در رابطه با این سه نفر اگر هست قبوله. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا این که این سه نفر حالا طبق مبنای این گروهی که مثلا سیدون الاستاد یا طبق مبنای اصحاب اجماع هر کی تو سند ایناست مورد قبوله یا فقط مشایخ بلا فصل قبوله؟ ظاهرا مشایخ بلا فصل، یعنی اگه مثلا تو سند داریم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر، دیگه فقط همین علی ابن ابراهیم محل بحثه، ابی و اینا رو نمیشه دیگه وارد بحثش و اونا رو نمیشه جز توثیقات قرار داد. خب نفر بعدی که تو سند ما وجود داره آقای داوود رقی. داوود رقی نجاشی گفته ضعیف جدا. دقت کنید نکته رجالی داره، امروز و دیروز یه ذره رجال گفتیم دوستان بیشتر تأمل کنن. داوود رقی، داوود ابن کثیر رقی که اهل رقه بوده که یه منطقه هم است در عراق، نجاشی گفته ضعیف جدا. بعدم میگه که این از قلات روایت میکنه. یه بحث بسیار مهمی از نظر تاریخی وجود داره و اون این که از یه مقطعی در میان اصحاب ائمه بحث قلوب پررنگ میشه. یک سری از اصحاب قالی میشن به نسبت ائمه، بسیار با قلوب نقل میکنن. البته از ابتدای اسلام با شخصیت های مثل عبدالله ابن سبا و اینا هست، سبا اینها عبدالله ابن سبع و اینها مطرحه، ولی بعد یک ابوالخطابی پیدا میشه که قلات خطابیه پیدا میشن. اینها اصلا معتقد میشن امام صادق خداست و اونها پیغمبرند و بسیار در رابطه با ائمه غلو میکنن که اونجا مسائل جدی پیدا میشه و بعدم بعضی هاشون هم حکومت میگیره میکشه، مثل همین عمل خطاب رو در اطراف کوفه میگیرنش و اعدامش میکنن و یک بحث سنگین قلوبامیزی در رابطه باش هست. اصحاب ائمه نسبت به قولات اصحاب به شدت حساسن، میگن اینها نباید ازشون روایت نقل بکنیم و تو خود شیعیان به نسبت به قلوب حساسیت شدید ایجاد میشه و روایاتی بسیار زیاد در میان شیعیان بوده که اینها رمی به قلوب میشه، میدن اینا قلوب بریم، اینا رو باید بذارید کنار، چرا اینا رو نقل کنید؟ این روایات مثلا میکشه به قومی ها، در قومی ها، قومی ها محل مبارزه با قلوب بند، یا آقاییست به نام احمد ابن محمد ابن ایسا که رئیس شهر قوم بوده، حداقل در از حیث روات یک کس دیگه ای رو، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو اصلا از قوم بیرون بکنه، میگه این اهل قلوب، روایات قلوب نقل میکنه بیرونش کنید. منتها قصه ای که وجود داره اینه که این چه روایاتی نقل میشده که حمله بر قلوب میشده، یعنی چه چیزی رو اونها قلوب میدونستند. خیلی از اون چیزهایی که امروز جز اعتقادات اولیه ماست اون زمان قلوب دونسته شده، یعنی روایاتی که اینا از باب کرامات اهل بیت نقل میکردن، شیعیان چشمشون از دعواهای قلوب ترسیده بوده، به شدت جلوش میستادن و نحیش میکردن. هر کسی یه ذره صحبتی میکرده که یک کرامتی بر اهل بیت پیدا میشده و میگفته، میگفتن اینا قالی هم کنارشو بذارید. قلات هم کار خودشونو میکردن، روایت نقل میکردن، میگفتن. بحث قلوب بحث جدیه، این یه بحث. بحث دوم بحث کلامیه. تو بحثای کلامی همین الانش هم همینه، شما وارد بحثای کلامی بشید بالاخره یه شذوذی در میاد دیگه، طرف یه حرفی میزنه، یه چیزی با اعتقادات، با اون اعتقادات صاف ساده خلاصه جور در نمیاد، وارد میشن یا میزنه به عرفان باید بزنه، یا باید به یک وحدت وجودی سر در میاره، یا وارد بحث های جبر و اختیار میشه، از این بحث ها پیدا میشه کلام خدا و این ها. معمولا کسایی که بحث های کلامی میکردند یه ایرادی در چیزشون گرفته می شده، می گفتن اینها در اعتقاداتشون یه خللی وجود داره و یک بحثی وجود داره و اون این که این فقها ها معمولش اینه که اصحاب کلامی ائمه رو اینها رو گفتن آقا اینا ثقه نیستن و تضعیف کردن. حتی کسایی مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم که اینا بزرگان اصحاب بودن، چون بحث های کلامی داشتن گفتن اینا ضعیف، اعتقادات درستی ندارن، اینا اعتقاداتشون درست نیست. بلا نسبت یا معن نسبت، مثل روزگار خودمون که مثلا فرض کنید فقها به نسبت به کسایی که فلسفه بحث میکنن یک نگاه طعن‌آمیزی دارن، میگن اینا که این بحثا رو میکنن اینا اعتقادات درستی ندارن. اعتقادات کلامی و اعتقادات عوامی خیلی خب صاف و ساده است، اما مواردی از پیرامونش هم بحث نمی کنن. حالا بعضی هم البته براش استدلال هایی هم دارن، میگن هم حرف خیلی بدی هم نیست، به خاطر اینکه اینها قابل استدلال نیست. در میان اهل سنت اصلش برمیگرده به احمد ابن حنبل و قبلتر مالک و اینا، میگفتن آقا راجع به این چیزا حرف نزنید، اینا از دلش یه حرف صاف و ساده در نمیاد. گفته بود الرحمن علی العرش استوا، یعنی چی؟ گفت رحمان که معلومه، عرشم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدعته. سوال نپرسید، همین گفته الرحمن علی العرش استوا، به همین نحوش قبول کنید. چه میدونیم یعنی چی؟ دقت کنید پشتش حکمتی خوابیده، هان ظاهرش یه سخافتی داره ولی پشتش حکمتی داره. میگه شما نمیدونید، ذهن ما از اون بر خبر که نداره، همینجور نشستید رجمن للغیبی حرفای میزنید. آقا قیامت که رفتیم از چپ میدونیم یا راست؟ چه میدونیم جهنم شیشت در داره یا هشتا؟ نمیدونیم. یاد بگیرید بگید نمیدونیم. یه چیزایی گفتن همون رو قبول کنید، گفتن اینجوریه بگید درسته، گفتن اونجوری بگید، فعل جمله بپذیرید. مسائل مربوط به مبدع و معاد رو بگید هست. آ در قیامت این که روزش 50,000 ساله یعنی چی؟ یعنی خورشید وامیسته، زمان میسته، طلوع دیر میشه، غروب عقب میفته؟ نمیدونیم. یه نمیدانم راحت تر از هزار جواب نامناسب به هم ریخته در این موضوعات. این بحث تو متکلمین شیعه هم البته بعضن وارد شده. ما خیلی از موارد رو توان ذهنیشو نداریم. خدا اول که خلق کرد جبرئیل رو خلق کرد یا میکائیل رو؟ نه، من بغل دست خدا بودم که بدونم چجوری خلق کرد. خب مرحوم آقای بروجردی طعنه میزده به فلاسفه و عرفا، ایشون میگفته من حرفی ندارم این حرفاشونو بشنویم و اینا، منتها اینا جوری حرف میزنن انگار خدا روزی که میخواست خلقت کنه اینا بغل دست خدا نشسته بودن داشتن با خدا مشورت میکردن که چجوری خلق کنن. خب از اون طرف هم مسئله به این سادگی نیست. اونا میگن شما فقط موضوعاتتون که راجع به مبدا و معاد نیست، یه سری بحث دیگه هم هست که این بحث ها برمیگرده به زندگی روزمره، مثل بحث جبر و اختیار. بالاخره جبر یا اختیاره، نمیتونی بگی نمیدونیم. مسئله ارتباطات همین دنیا که وجود داره، بحث عدل و ظلم، بحث‌های دیگه، یه الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، باید اون چیز دیگه بگیم. بگیم در مجموع، نه در مجموع فقها نسبت به بحث‌های کلامی بدبین بودن و به همین جهت کسایی که بحث کلامی می کردن رو راحت در رجال تضعیف کردند. این یه بحثی است که محتاج البته یک تفحص عمیقیه، ولی اون بحث اولمون یعنی رمیه به قلوب خیلی قویه. ببینید این ابن قزائری خب از بزرگان شیعه است، اینها به شدت راحت میگه اینا به درد نمیخورن، اینا ضعیفن، اینا قالین، اینا به کار نمیان. اما نکته‌ای که وجود داره اینه همون چیزهایی که اونها به سببش رمیه به قلوب شدن امروز اعتقادات رایج ماست. همین فردا قراره برای سینه بزنیم راه بیفتیم تو خیابون در فاطمیه. این اعتقاداتی که امروز دارید نصفش رو قدما داشتن و رمیه به قلوب شدند. اینجور نیست که این اعتقادات اونها چندان چیز خیلی عجیبی بوده، منتها در اون روزگار قابل فهم نبوده یا چشمشون از قلوب ترسیده بوده و بحث‌های جدی که احیانا میگفتن اگه مرضش معلوم نشه سر از حرفای عجیب و غریب در میاد. خیلی هم میگم برای اینکه ذهنتون آشنا بشه، همین روزگار خودمون ببینید الان وحدت وجود، بعضی از فقهای اذا مراجع تقلید حی حاضر حفظهم الله قائلن به این کرد که قائل به وحدت وجود باشه نجسه. احتمال داره نجس باشه؟
وجود ها رو قطعی نگیم
آقا اینجوری به طور احتمال داریم اینجوری میشه حالا بعد کرد شد که علمی کشف بشه. من حقیقتش نفهمیدم فهمش از اما احتمالا حرف اون درست حالا قطعا هم نباشه احتمالا درست به نحوه احتمال بله البته خب مردم که نمیدونن علم پیشرفت میکنه ولی علم پیشرفت اما داستانی که وجود داره در این که این آقای داوود رقی در هر صورت داشتم این مثال میزدم تو روزگار خودمون ببینید بحث این آقای بحث وحدت وجودی ها رو خیلی ها میگن خب نجسه حتی میگن اینا نمیدونم از دایره اسلام خارجه خب همین یه گروه دیگری از همین مراجع تقلید قائل به وحدت وجودن یعنی تو همین جا اینا با هم من میشینن رفیق هم هستن هیچ مشکلی هم با هم ندارن معنای وحدت وجود شاید در ذهن این دو گروه با هم تفاوت بکنه و متفاوت بشه در هر صورت آقای داوود رقی رو گفتن که این از روات از غلات روایت نقل میکرد اما در نقطه مقابل شیخ طوسی توصیفش کرده و گفته دارای اصل بوده خاطرتون باشه اینجا گفتیم اصل یعنی کتابهایی که مستقیماً از کی نقل می شده از معصوم با کتاب فرق میکنه کتاب یکی می رفته اقوال روایاتی که نقل شده رو جمع آوری می کرده اصل اونی بوده که خودش می رفته می گرفته و می نوشته نکته دیگه ای که وجود داره در این مورد یک دسته روایاتیست که در رابطه با آقای داوود رقی نقل شده و منزلت بالایی رو داره کشی از یونس ابن عبدالرحمن امن ذکره نقل کرده که امام صادق گفته آقا انزلو داوود رقی منی منزلت المقداد من رسول الله میگه داوود به من برای من مثل مقداد برای پیامبره اینقدر دارای رتبه است یه روایت دیگه دوباره کشی نقل میکنه میگه که امام صادق گفتن هر که میخواد به اصحاب قائم در آخر قیامت نگاه بکنه به داوود نگاه بکنه این مقدار براش منزلت گرفته اون اصلش رو هم حسن ابن محبوب روایت کرده روایت اصل و روایت یک کتاب بسیار مهمه یعنی دلالت بر این داره که این توثیق داره در نگاه افراد مورد وثوقه پس ببینیم ابن غزاری تضعیفش میکنه نجاشی میگه ضعیفون جدن اما از این ور در رابطه باهاش این عرفا هم وجود داره به نظر میرسه که این تضعیفهاش به سبب غلو بوده به سبب نقل کرامات ائمه بوده و میشه او رو توثیق کرد کما اینکه بسیاری از جمله سیدون الاستاد و اینها ایشون رو توثیق کردن و قبول کردن این سند روایت اول سند روایت اول این بود شیخ از صاحب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی از موسی ابن عمر از یحیی ابن عمر از داوود رقی مشکل روایت در یحیی ابن عمرش بود که خب گفتیم این باعث میشه که ما بگیم که روایت ضعیف است اما روایت دوم روایت دوم عبارت بود از سندش کی شیخ طوسی از احمد ابن محمد این احمد ابن محمد دو نفرن در این طبقه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و احمد ابن محمد ابن خالد برقی برق هم یکی از روستاهای اطراف قم بوده این دو بزرگوار هر دوشون علارغم اینکه اولی دومی رو رمی به قلوب کرده موثقن، صحیحن، امامیان و بی مشکلن. از این جهت چه این باشه چه اون باشه روایت خدشه‌ای نداره. بعد نفر دوم در روایت میگه احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی. یه دقتی بخواییم بدین دوستان توجه کنن، یه محمد ابن یحیی داریم که عطار بوده، قم بوده و شیخ کلینیه، اما این محمد ابن یحیی نمیتونه او باشه. چرا؟ چون فاصله بین کلینی و احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی یه نفر فاصله است. یعنی اینجوریه، مثلا علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد ابن عیسی، کلینی از یه نفر نقل میکنه، اون یه نفر حالا میخواد عطار باشه، میخواد علی ابن ابراهیم باشه، او از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. اینجا محمد ابن یحیی کسیست که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش روایت کرده، یعنی نمیتواند همون محمد ابن یحیی عطار ما باشه. مثل اینه که شما الان سال چند؟ 1404. از یه نفر نقل میکنی که او از یکی دیگه نقل میکنه که اون کس که شما ازش نقل میکنی نفر اول، حتما دیگه او باید مثلا فرض بفرمایید 30 سال 40 سال از شما متعارفن کوچک بزرگتر باشه، حالا 20 سال بزرگتر باشه، او از یکی دیگه نقل میکنه او باید 20-30 سال از او بزرگتر باشه، بعد از یکی دیگه نقل میکنه که او میشه با 3 واسطه، اصطلاحاً 3 طبقه قبل شما. لذا این محمد ابن یحیی که اینجا اصطلاحاً میگیم مرویون ان احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالده، نمیتونه همون محمد ابن یحیی العطار باشه. پس کیه؟ گفته شده محمد ابن یحیی الخزازه. خب ما محمد ابن یحیی در اون طبقه کسای دیگه هم داریم. چرا گفتیم خزازه؟ به خاطر اینکه کتاب قیاس ابن ابراهیم که اینجا وجود داره، این کتاب قیاس ابن ابراهیم و همین خزاز بنابر نقل شیخ نقل کرده، لذا راوی اصلی قیاس ابن ابراهیم و احتمال زیاد هم همینجا همون. خب اونم سقست، مشکلی نداره، توصیح هم شده. گفتم که سقتون اینون، وقتی میگن سقتون اینون دقتم بکنید، اینجا یه اصطلاح دیگه هم میخواییم یاد بگیریم مهمه، بعضا اشتباه میکنن که حالا همینجا تو عبارت حضرت امام امروز یا فردا اگه خوندیم میبینیم اینجا یه اشتباه شده. اصطلاح سق صفت راویست. وقتی فقها رجالیون میگن فلانی ثقتون عینون، دقت کنید، ثقتون عینون، وجهون عینون، عینون عینون، بعضی میگن ثقتون ثقتون ثقتون، یه خیلی میخوان بگم خوبه. حالا اگه اصلا گفت ثقتون، لغت ثقه در اصطلاح رجالی یعنی امامیه، یعنی یک هم اعتقاداتش خوبه هم راستگوه. اما وقتی صفت روایت میشه موثقه. موثقه به معنای اینه که راویاش امامی نیستن اما ثقه. اصطلاح ثقه وقتی در صفت راوی میاد دلالت بر امامی بودن داره، وقتی در صفت روایت میاد یعنی روایت صحیحه نیست. کدوم روایت صحیحه نیست؟ روایاتی که رواتش امامی نیستن ولی دروغگو هم نیستن، توثیق شدن. لذا تعبیر موثق صفت روایته، تعبیر ثقه صفت راویه. نمیتونیم راجع به یه راوی بگیم ثقتون او موثقون، این تعبیر خلاف اصطلاحه. خب اما نفر آخر بحثمون حضرت مستطاب قیاس ابن ابراهیم. قیاس ابن ابراهیم تمیمی و سیدی و سید مسقر اسده، شیر میشه شیر، مثلا بچه شیرچه شیرک مثلا، اهل بصره بوده که در کوفه ساکن شده، از اصحاب امام صادق و امام کاظمه. یه نکته ای میخوایم توجه بدیم تو این بحث رجالی مهمه، و اون این که نوشتن این قیاس ابن ابراهیم یک کتاب مبوبی، یعنی کتاب منظم شده ای، باب شده ای در حلال و حرام داشته، و این کتاب رو جماعتی روایت کردند. این یکی از وجوه بسیار مهم در توثیق فرده. اگر گفتم یه نفر کتابش رو جماعتی روایت کردند، یعنی خیلی آدم قابل قبولی بوده، و الا به این راحتی کتاب یک کسی رو نقل نمی کردن. دقت کنید، نقل کتاب چجوری بوده؟ مثل الان که نبوده که شما کتاب رو بری از بازار بخرید، باید این کتاب رو می رفتی پیش طرف، می خوندی و می نوشتی. نحوه کتاب این بوده، هر صاحب کتابی، حتی شیخ طوسی، یه ساعت معین می اومده یه جایی می شسته. مثلا معروفه در مسجد بغداد ستون فلان محل شیخ طوسیه، یکی به ظهر می اومده اونجا می شسته، کتاب خودشو باز می کرده، افراد دورش می شستن با قلم، این املاء می کرده، اونا می نوشتن، کتاب رو میگفته از فلان فلان فلان، آرام میگفته، بقیه مینوشتن، بعد توضیح میداده، و بعد اون وقتی پیشش کتاب رو میخوندن اجازه نقل روایت میداده. این که میگن یجوز که از من روایت بکنه، همجور کلی روایت بکنه، خب برو روایت بکن دیگه. باید کتاب ها و روایت ها رو پیش اون میخوندن، اون میگفت آقا این از من شنید، اخذ کرد، اخذ روایت، و بعد اجازه روایت کار علکی نبوده. الان سوریه چرا؟ بخاطر اینکه الان شما پیش کی روایت میخونی؟ چه کسی که اجازه روایت داره کتاب ها رفته خونده؟ به همین جهت مثلا یهو نمیشه دیگه وسایل سی جلدی رو روایت کردن، بعدها که چاپ و اینا اومده مطرح شده، بعد اومدن کارهای وراقها و مستنسخین پیدا شدن که اینها میگرفتن خودشون استنساخ میکردن، ولی اکثرا مردم کتاباشون خودشون مینوشتن، خودشون مینوشتن. به همین جهت وقتی میگفتن یک کسی از کتابش رو جماعتی روایت کردن، یعنی آدم مهمیه، آدمیست مهمه، و بعد انقدر مهمه که حاضرن گروه های مختلف برن بیشینن زانو بزنن کتابش رو نقل کنن و بشنون. این یعنی آدم کمی نیست. از این که نجاشی او رو توصیح کنه یا کسی دیگه توصیح کنه، این مهمتره. و همچنین البته یه بحثی مطرحه که گفتن این آقا در مذهبش محل بحثه، یه ده گفتن بطریست. قبلا گفتیم زیدیه دو دستن، زیدیه جارودی و زیدیه بطری، بطری یا بطری یا ابتری با ته دو نقطه، بهشون میگن ابتریه یا بطریه یا بطریه. اینها کسایی هستند پیروان کثیر النوا ابترن، در مقابل جارودی ها که پیروان زیاد ابن منذر ابل جارودن. زیدیه دو گروه هستند، گروه اول که پیروان ابوالجارودن، اینا شیعه، یعنی قائلن به خلافت بلافصل امیرالمومنین. متعام میگن امیرالمومنین بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، بعد زید، از اونجا جدا میشه ابوالجارودی ها. اما ابتری ها یا بطری ها اونا هم همینه میگن، منتها سنی هن. یعنی چی؟ یعنی خلفای اول رو نمیگن خلیفه نیستن، میگن اینها هم بودن، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم علی اختلاف، اینها هم بودن، بله خلافتشون درسته. قائل به این که خلافت منصوصه برای حضرت امیر باشه نیستن. اما بعد از امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد اینا رو قبول دارن. به اینها میگن بطریه یا بطریه یا ابتریه. گفتن که آقای زیاد ابن، آقای قیاس ابن ابراهیم بطری بوده، علی رغم این اهمیتایی که براش نقل از اصحاب امام کاظم بوده و از اصحاب امام صادق بوده، ولی همچین رمیه به بطریه‌ای بوده. یه نکته آخرم بگیم، مرحوم شیخ در الفهرست میگه یک کتابی محمد ابن یحیی داره که از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه، بقیه گفتن کتابی قیاس ابن ابراهیم داره که محمد ابن یحیی نقل میکنه. معلومه یه کتابه که ظاهرا این کتاب هم برای استاد که قیاس ابن ابراهیم باشه سند خورده، هم برای شاگرد که محمد ابن یحیی باشه. در مجموع روایات قیاس ابن ابراهیم قبول، خودش هم قبوله. حالا یا بگیم ثقه است به معنای این که شیعه است، یا بگیم حالا شیعه نیست ولی قابل توثیق و روایاتش موثق است. پس یه روایت داریم داوود رقی در بحث خفاش که میگه چی؟ میگه بول خفاش نجسه. یه روایت داریم قیاس ابن ابراهیم که صحیح است، میگه لا بحث به دم خفاشیش یا خشاشی. پس این هر دو رو داشته باشیم، دو روایت داوود رقی ضعیف من باب اینکه یه مجهول توشه که نمیدونیم چیه، اونم کی بود؟ آقای یحیی ابن عمر. روایت قیاس ابن ابراهیم صحیح یا موثق، ولی به هر حال روایت خوب، از باب اینکه رواتش معلومن بی مشکلند. این دوتا رو با هم چه کار باید بکنیم، چجوری بحثش رو پیش ببریم، فرق داره.